سلام، شما شنونده تازه ترین قسمت از پادکست پرونده هستید. در پادکست این هفته پرونده قطور و مفصل از دعوای میان ساترا به نمایندگی از صدا و سیما و پلتفرم های آنلاین پخش آثار سینمایی و تلویزیونی را گشوده ایم. پرونده ای که به تازگی و با دستور دولت و تایید مجلس با پیروزی ساترا به پایان رسید. در کمتر از 20 دقیقه آینده ما را همراهی کنید. ماجرا از آنجا شروع شد که ضعف و ناتوانی صدا و سیما در جذب مخاطب و پایین بودن کیفیت تولیدات تلویزیونی رسانه ملی بهانه‌ای شد تا حاکمیت از طریق بخش خصوصی پلتفرم‌هایی را برای تولید آثار نمایشی و پخش آنها قطار کند. پلتفرم‌هایی که در طول همین مدت در حوزه ساخت سریال و فیلم سینمایی توانستند آثار قابل قبول اما پرحاشیه‌ای برای عامه مردم بسازند. همین موضوع به افزایش درآمد آنها و در قدم بعد به قدرت گرفتنشان در برابر تلویزیون انجامید. اما ماجرا به همینجا خلاصه نشد. صدا و سیما با ایجاد ساترا تلاش خود را از 7 سال قبل برای بازپسگیری این جایگاه و شریک شدن در حاشیه سود آن آغاز کرد تا در نهایت هفته گذشته توانست نظارت خود را بر تولیدات این رسانه ها قانونی کند. من مریم میری هستم و در این پرونده صوتی قصد داریم به 6 پرسش درباره جدال میان پلتفرم‌های خانگی و صدا و سیما پاسخ دهیم. ذکر این نکته ضروری است که هیچ کدام از پلتفرم‌های خانگی حاضر به گفتگو در این باره نشدند. گویی آنها نیز هنوز در شوک این تصمیم مجلس به سر می‌برند یا به دنبال تعامل با ساترا هستند. پرسش اول، ساترا چیست و چگونه به جنگ پلتفرم ها رفته است؟ در شروع این پرونده تجارت نیوز نگاهی دارد به دعوای 1 ساله صدا و سیما و پلتفرم های نمایش خانگی که با نظر غیر کارشناسی مجلس به نفع ساترا پایان یافت.
این روزها در فضای نمایش آنلاین همه چیز به ساترا برمیگردد. سایت های دانلود فیلم نیز با مجوز ساترا شروع به فعالیت میکنند. البته که برخی سرورهای خود را به خارج از کشور بردند و پی فیلترینگ را به تن خود مالیدند. اما ساترا چیست؟ چرا وجود دارد و چه میکند؟ رئیس سازمان صدا و سیما در شهریور ماه سال 1394 بر اساس ابلاغیه‌ای که توسط رهبری به ریاست جمهوری و رئیس مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده، سازمانی را تشکیل داد به عنوان سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی که به اختصار ساترا شناخته می‌شود. این سازمان تا 1-2 سال ابتدایی چندان نقش موثری نداشت، اما بهار سال 97 مجلس با تصویب لایحه اعلام کرد کلیه امور صوت و تصویر در فضای مجازی با مجوز ساترا مدیریت می شود. یعنی خیلی روشن مشخص شد که مرجع تصمیم گیری درباره صوت و تصویر فراگیر این نهاد خواهد بود. این تصمیم به نوعی تیر خلاصی بود بر پیکر فضای صوت و تصویر خصوصی در ایران، چون مشخص شد که با وجود ساترا همه رسانه ها زیر مجموعه صدا و سیما محسوب می شود و با مجوز و نظارت این سازمان باید صوت و تصویر منتشر کنند. در حالی که رسانه‌ها در فرآیند سابق مند تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد فعالیت می‌کنند و اساساً انتشار صدا و تصویر در ماده 1 قانون مطبوعات مصوب 1388 مجلس شورای اسلامی جزء تعریف رسانه‌ها آمده است، اما صدا و سیما با استناد به قانون اساسی هر گونه مجوز رسانه‌ای در حوزه انتشار محتوا در فضای مجازی و رسانه‌ای فراگیر را منحصر به خود می‌داند و بر همین اساس نظارت بر شبکه نمایش خانگی را جزء وظایف قانونی خود معرفی می‌کند. این موضوع در سالهای گذشته محلی برای مناقشه میان وزارت ارشاد و صدا و سیما بود، ولی در دی ماه سال 1398 رئیس وقت قوه قضاییه سید ابراهیم رئیسی در بخشنامه اعلام کرد هر گونه فعالیت در زمینه صوت و تصویر فراگیر صرفاً در صورت اخذ مجوز از صدا و سیما مجاز خواهد بود. امروزه و پس از گذشت بیش از 2 سال که نظارت بر محتوای شبکه نمایش خانگی بر عهده صدا و سیما است، همچنان حواشی بسیاری متوجه این رسانه است و اکثر سینماگران، اهالی رسانه، کارشناسان و حتی ریاست سازمان صدا و سیما به عملکرد ساترا انتقاداتی جدی دارند و با وجود این نارضایتی ها نه تنها ساترا به فعالیت خود در جایگاه متولی شبکه نمایش خانگی ادامه می دهد، بلکه در سال جاری به شکل عجیبی بودجه 116 هزار میلیارد ریالی به این نهاد نظارتی تعلق گرفته است. تلویزیون که طی مدت اخیر در رقابت با رقبای جدید سربرآورده از پلتفرم‌های پخش اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی عقب افتاده است، تمام تلاش خود را می‌کند که دوباره انحصار محتوا را در دست بگیرد و حتی سراغ بعضی اقدامات تنبیهی از جمله ممنوعیت نماها و فیلم‌ها هم رفته است. سوالی که وجود دارد این است: چرا تلویزیون هزینه‌های عمومی را در تلویزیون صرف رقابت با بخش خصوصی می‌کند؟ آیا این کار درست است؟ چگونه نهادی که خودش رگولاتور است، یک بازیکن اصلی بازار هم می‌تواند باشد؟ مگر غیر از این است که تنظیم مقررات به گونه‌ای اعمال می‌شود که کفه ترازو به سمت خودش سنگینی کند؟
پرسش دوم: چطور پای پول‌های مشکوک به سینما باز شد؟ باز شدن پای پول‌های آلوده و مشکوک به صنعت سرگرمی‌سازی کشور موضوع تازه‌ای نیست، اما این موضوع بهانه‌ای شد تا صدا و سیما نظارت خود را نه بر این بخش از روند تولید، بلکه بر محتوای آثار به پلتفرم‌های شبکه خانگی حقنه کند. از زبان سارا اسلامی، دبیر تحریریه تجارت نیوز، داستان را بشنوید.
موضوع ورود پول‌های مشکوک به سینمای ایران بحث جدیدی نیست. حداقل از سال 1397 با بیانیه کانون کارگردانان هشدارها در این مورد علنی شده. البته موضوع به سینما هم محدود نمانده. شبکه نمایش خانگی هم در سال‌های گذشته از ورود این پول‌های کثیف در امان نبوده. اما در حالی که کمتر از نظارت در این موارد سخنی به میان می آید، مسئله نظارت محتوایی و سانسور همیشه در مورد سریال‌های نمایش خانگی مطرح بوده. اما ورود پول‌هایی با منشأ نامشخص که برخی آن را پولشویی می‌دانند، اقتصاد و ماهیت صنعت سینما و سریال سازی را نشانه گرفته. در سال‌های اخیر اسامی زیادی در این مورد مطرح بود، از بابک زنجانی گرفته تا محمد امامی. پای بعضی آقازاده‌ها هم به ماجرا باز شده. برخی از افرادی که پای در این میدان گذاشتند مجرمان اقتصادی بودند که نامشان با اختلاس، وام‌های کلان تسویه نشده و حتی قمار گره خورده است. حتی بعضی بعدها به عنوان مفسد اقتصادی دستگیر و محاکمه هم شدند. در جدیدترین مورد نیز در خرداد امسال یکی از سرمایه‌گذاران معروف سینما دستگیر شد. سالها بود که حرف و حدیث بسیاری در مورد نقش او در ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های قمار مطرح می‌شد. اما هیچگاه تکلیف پول‌هایی که این افراد در سینما و نمایش خانگی هزینه کردند و بعضاً در قالب دستمزدهای میلیاردی به بازیگران پرداخت شده مشخص نشد. در حالی که فقط در یک مورد مشرق به نقل از قائم مقام مدیر عامل اسبق صندوق ذخیره فرهنگیان از ارائه وام 1000 تا 1300 میلیارد تومانی برای ساخت یک فیلم به امامی خبر داده بود. حالا با وجود این هزینه‌های میلیاردی، سینما حال و روز خوشی ندارد. مردم چندان به فیلم‌هایی که آینه زندگی آنها نیست روی خوش نشان نمی‌دهند و صحبت از ورشکستگی سینماست. در این شرایط صحبت از این است که با گسترش نظارت صدا و سیما بر شبکه نمایش خانگی که این سالها به هر حال تا حدودی رونق گرفته، همین سرگرمی هم از مردم گرفته شود.
پرسش سوم: بودجه صدا و سیما چقدر است؟ به نظر می رسد که در آن سوی قدرت طلبی صدا و سیما برای نظارت در حوزه تولیدات سینمایی و سریالی پای کسب سهم بودجه بیشتر در میان باشد. اما مگر بودجه صدا و سیما چقدر است؟ سوسن یحیی‌پور، دبیر سرویس اقتصاد کلان تجارت نیوز، به این پرسش پاسخ داده است.
سهم صدا و سیما از بودجه کل کشور چقدر است؟ جستجو در آمار و ارقام مهم بودجه 1402 نشان می‌دهد که حدود 8000 میلیارد تومان به قلک صدا و سیما ریخته شده. اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم 7938 میلیارد و 20 میلیون و 400 هزار تومان سهم این سازمان عریض و طویل است. سال گذشته این رقم 5289 میلیارد تومان بود. در این بین 16.5 میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما خرج می شود. بیشترین افزایش بودجه صدا و سیما هم در دو سال اخیر اتفاق افتاده، یعنی دوره ریاست پیمان جبلی، 5289 میلیارد تومان در سال 1401 با افزایش 46% و 7500 میلیارد تومان در سال 1402 با افزایش 42%. کمترین افزایش بودجه هم به سال 93 و دوره عزت‌الله زرقامی مربوط می شود با افزایش 2.5% به 967 میلیارد تومان رسید. در پایان باید گفت هرچند افزایش سهم بودجه سازمان صدا و سیما در دو سال گذشته چشمگیر بوده، در مقابل ریزش مخاطب روند کاهشی را طی کرده است.
پرسش چهارم، سرانجام رقابت با رسانه ملی چیست؟ اصلی ترین دلیل شکل گیری پلتفرم های ویدئویی کمک به حاکمیت در عبور از بحران تولید محتوا و شکست در برابر ماهواره ها و رسانه های برون مرزی بود. حالا پس از گذشت یک دهه از آن روزها، پلتفرم هایی که قرار بود در رقابت کیفی با رسانه ملی به تولید آثار سینمایی بپردازند، مغلوب نگاه نظارت محور صدا و سیما شدند. روایت طاهره خواجه‌گیری دبیر سرویس استارتاپ تجارت نیوز را می شنوید.
سلطان بلا منازع هر آنچه با نام نمایش و صوت و تصویر دستبندی می شه ماییم. اینجا صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانه. تقریباً با هر چیزی که رنگ و بوی دوربین داشته باشه رقابت می کنه. وقتی می بینه داره شکست می خوره تبر بر می داره و می افته به جون رقیباش تا از ریشه بکندش. همه چیز از بقالی سر کوچه شروع شد. شهرزاد و قهوه تخت روی دیویدی به دست مردم رسیدن. بعد اونم سیدی و دیویدی جای خودش رو به پلتفرمای پخش فیلم داد و بازار ویودی ها داغ شد. چون محتوای صوتی و تصویری مورد علاقه مردم رو ارائه می دادن و انحصار صدا و سیما رو شکستن. پلتفرم ها در غفلت مسئولا قدرت گرفتن و مردم اونها رو جایگزین شبکه های ملی کردن. تاریخچه راه اندازی پلتفرم‌های نمایش آنلاین توی ایران حداقل 17 ساله. آپارات سال 85 راه اندازی شد و فیلیمو و نماوا هم توی سال‌های بعدی شکل گرفتن. سیستم تصمیم‌گیر در مقابل رشد ویودی ها غافلگیر شد. شاید فکرش رو نمی‌کرد که وقتی همه ابزارهای نمایش و آنتن ملی رو توی اختیار خودش داره، یه دفعه پلتفرم‌های بخش خصوصی جلوش قد علم کنن. مسئولان تا چشمشون رو باز کردن دیدن در مجموع 374 پلتفرم از ساترا مجوز دارن و حدود 67 رسانه نمایشی با عنوان ویودی شناخته میشه که تو حوزه نمایشی فعالیت می‌کنن. از زمانی که پلتفرم‌های پخش ویدیو تو ایران شکل گرفتن مثل خاری بودن تو چشم صدا و سیمای ملی. صدا و سیما اونا رو به مسابقه رقبایی دیده که باید تصاحبشون کنه یا از صحنه رقابت محوشون کنه. متهم کردنشون به پخش محتوای اختصاصی سیمای ملی و عدم رعایت حق کپی رایت یکی از این موارد بوده. اونها رو پای میز محاکمه هم کشونده. 3 سال پیش بود که مدیر عامل آپارات به اتهام انتشار محتوای نامناسب روی این بستر با حکم بدوی دادگاه به 10 سال حبس مواجه شد، در حالی که پلتفرم‌ها تنها بستری برای نمایش هستند و نه مسئول اعمال کاربران. بودجه صدا و سیما در قانون بودجه 1401 حدود 5000 میلیارد تومان بوده. درآمد صدا و سیما از آگهی‌های بازرگانی دست کم بین 50 تا 60 همت در سال صرفاً از محل تبلیغات بازی‌های استقلال و پرسپولیس پیش بینی میشه. با این حساب آیا صدا و سیما که حقوق آشکار باشگاه فوتبال رو پایمال میکنه، حاضر حقی برای پلتفرم‌های قائل بشه که به خودی خود به جرم در بستر اینترنت جریان داشتن متهم هستند؟ نکته اساسی در اینجا اینه که صدا و سیما از جیب مردم برای مردم محتوایی تولید میکنه که پس زده میشه. به دیگران هم اجازه نمیده محتوای مورد علاقه مردم رو بسازن. بنابراین حفره‌ای به نام صدا و سیما به چاهی تبدیل شده که پول میمکه و خاک پوده بیرون میده. رسانه ملی به جای تمرکز روی افزایش کیفیت محتواش دائما به حذف رقبا میاندیشه. گاهی هم به رقیب تراشی فکر کرده و مثلا با راه اندازی تلو بیون تلاش کرده تا امکانات بیشتری به مخاطباش بده، اما غافل از این که مخاطباش تا ابد منتظر نمیمونن تا صدا و سیما هر اونچه خواسته به اونا تحمیل کنه. راه اندازی ساترا تیر خراسی بود بر پیکر پلتفرم‌های ویدئویی و شبکه نمایش خانگی. از اینجا به بعد هر محتوایی رو ساترا باید تایید می‌کرد. تنش‌ها به اوج خودش رسید. فریاد هنرمندایی که اغلب به صورت مستقبل در شبکه نمایش خانگی فعال بودن بلند شد. اما از اونجایی که مرغ رسانه ملی و ساترا یک پا داره، همچنان صدای این قشر و کاربران پلتفرم و مدیران کسب و کارهای خصوصی شنیده نشده.
پرسش پنجم، چرا ساترا نمیتواند ناظر خوبی بر تولیدات سینمایی باشد؟ در بحبوحه روی پایش دادن شبکه‌های خانگی در پخش آثار سینمایی و سریالی، ساترا توانست نمایش قدرتی به راه اندازد. اما چرا این پلتفرم نمی‌تواند نظارت کننده خوبی بر تولیدات سینمایی باشد؟
دهه 70 و تغییرات سیاسی و اجتماعی ایده رادیو و تلویزیون خصوصی را در کنار صدا و سیمای دولتی به وجود آورد. با این حال انحصار قدرت آفرینی که در صدا و سیما جمع شده بود کفایت می‌کرد تا متولیان رسانه ملی مقابل هر طرحی که به سمت خصوصی سازی رادیو و تلویزیون باشد بایستند. زور جامعه هیچگاه به صدا و سیما نرسید، اما زور تکنولوژی چرا؟ گسترش ذریب نفوذ اینترنت به جامعه این قدرت را داد تا در فضای آنلاین یک نمود رسانه‌ای جدید را خلق کند. اینترنت با خود همه چیز آورد و خیلی چیزها را از بین برد. یکی همین انحصار در تولید محتوای صوتی و تصویری که صدا و سیما حالا برای استردادش از تفسیری بر یکی از اصول قانون اساسی بهره برده. تلویزیون که هر بار جلوی ظهور رقیب و شکست انحصار را گرفته بود، حالا با رقیبی قدرتمند روبرو شده که نه تنها مخاطبان میلیونی داشت، بلکه هزینه تولید آثارش را از طریق مردم کسب می‌کرد. در این موقعیت سپردن وظیفه نظارت بر پلتفرم‌ها به تلویزیون یک معنا بیشتر ندارد. جدی‌ترین رقیب این پلتفرم‌ها که از پیشرفت آنها ضرر می‌کند، اکنون کنترل تولید و نمایش آثار را در شبکه‌های اینترنتی به دست گرفته است. اما آیا تلویزیون به عنوان نهاد ناظر می‌تواند از منافع خود چشم پوشی کند؟ به سختی می‌توان پاسخ مثبتی به این سوال داد. ذکر یک شاهد مثال از حوزه تبلیغات به روشن‌تر شدن بحث کمک می‌کند. تعرفه تبلیغاتی صدا و سیما در کمترین حالت 7 میلیارد و 290 میلیون تومان و در بیشترین حالت 13 میلیارد و 700 میلیون تومان است. این تعرفه ها برای 20 ثانیه تبلیغات تعریف شده. این ارقام را بگذارید کنار این واقعیت که اعتبار تبلیغات هر رسانه به تعداد مخاطبانش است. نتیجه روشن می شود. یا بیننده خواهم یافت یا بیننده خواهم ساخت. ولو به زور و جبر.
و پرسش آخر، تبعات نظارت ساترا بر نمایش خانگی چیست؟ همزمان با تحمیل نظارت ساترا بر پلتفرم‌های نمایش خانگی، هنرمندان و بازیگران از اولین گروه‌های معترض به آن بودند. عاطفه محمودی، دبیر سرویس جامعه تجارت نیوز، با نگاهی به ساختار ساترا توضیح می‌دهد که با افتادن نمایش خانگی به دست صدا و سیما، با سونامی جدیدی از ممنوع‌الکاری هنرمندان مواجه خواهیم بود.
شورای عالی انقلاب فرهنگی با مجوزی که به ساترا برای نظارت بر نمایش خانگی داد، چه پیغامی به هنرمندان داده و به طور کلی این ماجرا چه تبعاتی داره؟ پاسخ این سوالات رو همون زمان که این خبر منتشر شد بعضی از هنرمندان دادن. خلاصه واکنششون هم این بود. نمایش خانگی هم دست صدا و سیما افتاد. این یعنی سونامی ممنوع‌الکاری هنرمندان. همونطور که میدونید ساترا زیر مجموعه صدا و سیماست. به عبارتی نظارت یه شبکه به رقیبش سپرده شده. رقیبی که توی سالهای اخیر مخاطبانش ریزش شدیدی داشته و حالا پاشو گذاشته روی گلوی شبکه نمایش خانگی. اواخر سال گذشته هم مبلغی نماینده مجلس گفت که مخاطبان سریال‌های تلویزیونی نسبت به 10 سال اخیر به کمترین میزان خودش رسیده. حالا هنوز جوهر نامه تغییر ناظر شبکه نمایش خانگی خشک نشده، ساترا شروع به خط و نشان کشیدن و اعمال محدودیت کرده. رئیس ساترا گفته که در محتوای نمایش خانگی نباید ترویج استفاده از مشروبات الکلی، دخانیات، بی‌حجابی، سبک زندگی غیر اسلامی و سیاه نمایی استفاده بشه. خانه سینما هم توی یه بیانیه نسبت به این ماجرا واکنش نشون داده و از تبعاتش نوشته. توی این بیانیه آمده که افزایش فشار روانی به هنرمندان، تاکید بر صدور مجوزهای متعدد و سانسورهای بیشتر آثار نمایش خانگی فقط بحران‌های حوزه فرهنگ رو پررنگ‌تر می‌کنه و باعث میشه شبکه‌های تلویزیونی خارج از ایران تقویت بشن. بر اساس این بیانیه، مصوبه جنجالی شورای انقلاب فرهنگی باعث میشه مهاجرت سینماگران و تولید فیلم‌های خارج از قاعده زیاد بشه، فرصت‌های اقتصادی سینمای ایران از بین بره و بیکاری و فشار اقتصادی هنرمندان زیاد بشه. این عوامل هم در نهایت منجر به ناامیدی و نارضایتی مخاطبان میشه. عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات، هم توی یه توییتی نوشته که این واگذاری نظارت شبکه نمایش خانگی باعث روی آوردن بیشتر مردم به شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی و شبکه مافیایی قاچاق فیلم میشه. رمضان‌زاده این ماجرا رو به فیلترینگ تشبیه کرده و گفت فقط منافع یه عده خاصی رو تامین میکنه. صدا و سیما اگه توان داشت برای خودش مخاطب جمع میکرد و به این فلاکت نمیافتاد.
بخش پایانی این پرونده را با صدای حجت الاسلام محمد تقی فاضل میبودی شنونده رادیو تجارت نیوز خواهید بود. این چهره فرهنگی دولت اصلاحات توضیح می‌دهد که ساختار نظارتی حاکم شده بر تولیدات خانگی چه عوارضی برای روند تولید آثار سینمایی در کشور خواهد داشت. پیش از شنیدن این پیام از شنوندگان بابت کیفیت پایین صدا عذرخواهی می‌کنیم.
نظر من سیما بلکه در تخریب فرهنگ و این ها بسیار جدی هم هست با این سخنهایی که داریم در صدا و سیما گفته میشه با دروغهایی که گاهی گفته میشه اینا در تاریخ بالاخره قضاوت خواهد شد یکی به دین متاسفانه به کشورها که میشناسه بودن نه اسلام رو درست میشناسن نه جهان رو درست میشناسن نه فرهنگ رو درست میشناسن یک چیزی حالا کسی میشون گفته این دارن در جامعه فشار وارد میکنن حالا فلان خانمی در گوشه خیابان که من اینجا بودی دار نبود در فشار بیاریم فلان مغازه ای که مانه برمزه گوشه معامله ای کرده حالا من اینجا بودی دادم چون مغازه رو پس یا یکی پل حوالی رو پلو کرد ها آموزی برای جامعه ای کن این جامعه ای که اقتصادش حل نشده جامعه ای که مثلا سیاسی خارجی روز حل نشده جامعه‌ای که ده ها مشکل داره بعد از 6 سال همین اقتصاد ما که تکش روشن نیست همین وقت حقای اولیه و اولی دوم سگم باز چونم با کاغذ بر این کالا زندگی شما رو اینا رو به راحت کنم به نظر من بکنم من در نیستم.
تجارت نیوز از این هفته با سه پادکست هفتگی همراه شما خواهد بود. هر شنبه با پادکست صدای بازار شنونده آخرین تحولات و پیشبینی‌ها از بازارهای مالی باشید. هر هفته 9 صبح پنج شنبه ها می توانید پادکست اقتصادی رادیو تجارت نیوز را در شبکه‌های اجتماعی ما بشنوید. دوشنبه ها نیز تجارت نیوز با یک پرونده صوتی مفصل همراه شما خواهد بود.